بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين كل بحث‌های گذشته خلاصش اینه که تک تک موجودات خلقت چه موجوداتی که در ظاهر عالم با چشم با وسایل دیگر مثل دوربین‌های نجومی قابل دیدنن، چه موجوداتی که مثل مجردات و ملکوتیان قابل مشاهده نیستند، حتی با قوی ترین ابزار علمی. آیات خدا هستند. آیات در لغت فارسی یعنی نشانه و نشانه ها. از مجموعی از آیات و روایات استفاده میشه که خداوند این نشانه ها رو در صراط مستقیم جاده خودش انهازا صراطی مستقیمن و به عبارت دیگر در راه توحید قرار داده که مردم با اندیشه در این نشانه ها برای یافتن توحید حرکت کنند و به توحید برسند و با بودن این نشانه ها منحرف نشند در جاده ضلالت و کفر و شرک قرار نگیرن. قرآن در چند آیه داره که قیامت عذر احدی قبول نمیشه. چرا قبول بشه؟ منحرف از توحید، مشرک از توحید، کافر از توحید، با میلیاردها نشانه هایی که در این جاده قرار داده شده چه عذری میتونن اقامه کنن؟ چه بهانه‌ای رو قیامت میتونن ارائه کنن؟ در اوائل دعای کمیله که حجت تو، دلیل تو، برهان تو بر من تمامه، یعنی در هر عذری به روی من بسته است. ولا حجت لی، اما من هیچ دلیلی ندارم که برای انحراف، برای گم شدن، برای گم کردن به تو ارائه بدم و تو هم قبول بکن. زه دلیلی ندارم، ولا حجت، نفی جنسه، هیچ دلیلی ندارم. اگر برسم دو تا آیه در این زمینه براتون میخونم که خیلی جالبه، پروردگار در کنار قرآن هر آیه ای رو که مطرح میکنه، هر نشانه ای رو که مطرح میکنه، چه در عالم کیهان و به قول خودش آفاق، چه در عالم انفوس، چه در عالم حیوانات، چه در عالم نباتات، چه در عالم جمادات، یعقلون و یتفکرون رو در آیه به کار گرفت. یعنی با چشم حیوانی نگاه نکن به این نشانه ها، هیچی گرد نمیاد. چنان که میلیاردها نفر از زمان آدم تا حالا که چشمشون چشم گاو بوده، چشم شتر بوده، هیچی گرشون نیمده. اما اونایی که چشمشون چشم عقله، چشم اندیشه است و به قول قرآن نظره، یعنی نگاه با دقت، اونا بالاترین سرمایه‌ای که نصیبشون شده توحیده و شعاع توحید سراپای درون و برونشون رو گرفت. به تعبیر قرآن ربانی شدن و به تعبیر روایات ملکوتی شدن، خالص شدن از تمام تعلقات مانع در مسیر توحید، آزاد شدن. بیابون نشین هم نبودن، صومعه نشین هم نبودن، خانقاه نشین هم نبودن، بریده از نعمتهای زمین و آسمان هم نبودن، اهل عزلت، ازدواج نکردن، کار نکردن، نخوردن، نیاشامیدن هم نبودن. زندگیشون مثل زندگی همه طبیعی بود، ولی خودشون غیر همه بودن، عقلشون غیر عقل همه بود. عقل یه عقل نوری بود که عبده به رحمان وکتوسه و به جنان کارش، دیگران هم عقل دارن، دیگران الان در شرق و غرب عالم با عقلشون عناصر رو به هم دیگه میچسبونن، یه صنعتی به وجود میاد. اونا هم صنعت داشتن. درباره ادریس در قرآنی که ما صنعت خیاطی رو یادش داد، ذوالقرنین صنعت سدسازی داشت، عیسی در طب فوق همه طبیبان زمان بود، اونا هم علم مادی رو داشتن، ولی یه علم دیگه ای داشتن غیر علوم بشری، عقلی داشتن غیر عقل جزئی بشری، اندیشه ای داشتن که تا ملکوت عالم رو این اندیشه پرواز میکرد، همه جا میرفت و سیر عجیبی داشت اندیشه شون. حالا ما که شیعه اونها هستیم یه حرکت مختصری داریم، واسه قابل مقایسه با حرکت فکری و قلبی اونها نیست، ولی همین مقدار کم هم اگه ما نداشتیم کافر بودیم، مشرک بودیم، منافق بودیم، جهنمی بود. همین کمش هم آدم رو سعادتمند ابدی میکنه، همین کمش هم آدم رو به نجات دائمی میرسونه، همین اندکش هم آدم رو به بهشت میرسونه. اتفاقا در قرآن هم هست و من یعمل من الصالحات، اگه کسی کمی از این حرفا رو داشته باشه اهل نجاته. من در آیه من تبعیض، خیلی آیات داره ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما در این آیه مطابق ظرفیت بندگان خوبش فرموده و من یعمل من الصالحات، اونایی که اندکی از این خوبی ها رو دارن اونا هم اهل نجات هم. که امام صادق در اصول کافیه می فرماید دین رو به این گونه مردم عادی و معمولی و محدود سخت نگیرین، چون ظرفیتشو ندارن، همون اندک براشون بس. چون اگه سخت بگیرید به خاطر نداشتن ظرفیت میگن نمیخوایم، ما توانشو نداریم، تحملشو نداریم. اما اونی که تحمل داره همه خوبی ها رو بهش ارائه میکنن و همه خوبی ها رو هم عاشقانه قبول میکنه و کلش هم به عمل میگذاره. در معانی الاخبار صدوقه که زین العابدین نه هر شب، شبانه روز، یعنی 24 ساعت 1000 رکعت نماز میخونه، چون حکومت که دستش نبود. اگر حکومت دستش بود و کارش برای مردم دریابار بود، همون کار عبادت بود براش. کار دستش نبود، یا این مجموعه دعاها رو در خلوت خانه ظهور داد و امام باقر هم می نوشت که به دست ما رسیده، یا شبانه روزشو با 1000 رکعت نماز پر میکرد. شدنی هم هست، یقیناً شدنی. من یه بار مکه مدینه گفتم ببینم چند رکعت نماز میتونم بخونم، مثلا امسال ماها شبانه روز 200 رکعت 300 رکعت رو میتونیم بخونیم. قبول کرده زین العابدین و عاشقانم به کار گرفت، لذت می بردن از ایمان، از اخلاق، از حقایق، از توحید، یعنی عشقشون در این عالم یکی بود. امروز شاه انجمن دلبران یکیست، دلبر اگر 1000 ولی دل بران یکیست. این توحید. زن و بچه داشتن و اهل توحید بودن، یعنی تعلق به زن و بچه مانع از حرکت به سوی توحید نبود. کشاورزی داشتن، کار داشتن، صنعت داشتن، طب داشتن، ولی مانع از حرکت به سوی توحید نبود، چون زن و بچه و کار و حتی غذا خوردن رو ابزار حرکت به سوی توحید به کار می گرفتن. که یه روایتی هم در این زمینه دیدم، در دو سه تا کتابم دیدم، که داوود به پروردگار عرض کرد همنشین من در بهشت کیه؟ خداوند آدرس یکی رو بهش داد، به قول ما تو همین محله های فقیر و مستضعف نشین، رفت و دیدش و بهش هم گفت که من از خدا پرسیدم بهش همسایه من کیه، آدرس تو رو داده، تو چی کار میکنی؟ گفت من هیچی رو بدون خدا کنارش قرار نمیگیرم، نه بدون خدا، نه بدون شکرش، نه بدون حمدش، نه بدون یادش. که خب حقته که همسایه من باشه، یعنی تویی که توحید در درون و برونت و کنار خوراکت، کنار زن و بچهت، کنار کارت تجلی داره، حقت که در بهشت همسایه قاری بهشتیان باشی، داوود پیغمبر. اینا نه اینکه زندگی مادیشون غیر معمولی بود، نه، خیلی هم طبیعی زندگی میکردن، ولی در عین طبیعی زندگی کردنشون در همه برنامه‌های درون و برونشون لله بودن. و اینو برادران میشه تحقق داد. فکر نکنید این مباحث پیاده کردن عملیش خیلی سخته و طاقت فرساست و ما نمیتونیم و ما اهلش نیستیم و. نه، اولا همه عذرها و بهانه ها درش به روی ما بسته است، ثانیاً یافتن توحید کار مشکلی نیست، چون در این مسیر خدا میلیاردها نشانه گذاری کرده و نشانه هاشن نشانه های همه گونه است، تا جایی که نشانه های کبرا و عظما داره که در متن روایات اون آمده از القاب امیرالمؤمنین آیت الله العظماست، یعنی نشانه بزرگتر پروردگار، یعنی با علی راحت تر میتونی توحیدو دریافت بکنی تا با دقت در خلقت یه مورچه، در دقت در خلقت یه درخت، در دقت در خلقت خورشید. اونا رو دقت کنی فقط به اینجا میرسی که عالم به وجود آورنده داره، همین. اما کیه و چیه دیگه نمیرسونتت. اگر یه بچه‌ای که الان به دنیا میاد اینو ببرنش در یک کویری بذارنش و برگردن، که حالا در اون کویر به یه شکلی نه دست انسان نه دست حیوان رشد کنه، به یه شکلی چنان که مریم با تغذیه خدا در بیت خدا روش کرد. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. به یه شکلی بزرگ بشه، هیچی رم نبینه، آدمیزادی نبینه، مدرسه علمی، کلاسی. بعد به 12-13 سالگی که برسه، طبع انسانه، عالم بالا رو که نگاه بکنه، اطرافشو که نگاه بکنه، خودشو که نگاه بکنه، به حقیقت این مطلب رو میابه که نه خودش باعث به وجود آمدن خودش شده و نه خودش باعث به وجود آمدن این آسمان پرستاره شب و روز دارای خورشید شده. اینو میفهم که خودش کاری نیست. همین که فکر میکنه به این نتیجه میرسه که سازنده داره. همین خود این مرز توحیده و جای تماشا کردن توحیده، سکوی دیدن توحیده. حالا اگه یه خوردم درس بخونه و مغزشو شلوغ نکنن، شستشون ندن، آشوبش نکنن، بدون اینکه سوادش خیلی بره بالا، اینو درک میکنه که کل جهان چون از جزء پی به کل میبره. دانشمندان میگن آب مرکب از اکسیژن و هیدروژنه، مگه کل اقیانوسا رو اینا کشیدن با آزمایشگاه؟ یا کل دریا رو کشیدن با آزمایشگاه؟ اینا یه استکان آب، یه قطره آب رو بردن تو آزمایشگاه، تحلیل و تجزیه کردن، دیدن ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن از این جزء نسبت به کل داوری میکنن. در بیشتر علوم همینه. دانشمندان که سراغ همه کلیات طبیعی نمیرن، سراغ کلیات عقلی میرن، چون کلیات عقلی پیش خودشونه، ولی کلیات طبیعی خارج از خودشون. هوای کره زمین که از سطح زمین تا بالا حدوداً میگن 100 کیلومتر جو، خب این ترکیبی از اکسیژن و ازوت. من دانشمندان آزمایشگاهو برداشتن بردن، کل جو دور کره زمین رو آزمایش کردن، نه یه مقدار اندکی هوا رو با ابزار علمی آزمایش کردن، دیدن ازوت و اکسیژن از این جزء حکم به کل میکنن. حالا این بچه یه خودم درس بخونه، ببینه که تمام درختان در حرکت، تمام موجودات زنده در حرکت، تمام جمادات در حرکت، تمام جمادات، اصلا ساکن در عالم وجود نداره، همه در حرکت، هم میلیون ها سال قبل زیر زمین عناصری جمع شده، حرکت کرده، حرکت کرده، شده نفت، شده گاز، اینا درجا که نی، شده عقیق. سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان و عقیق اندر یمن. بدون حرکت هسته عناصر جامد عقیق نمیشن، طلا نمیشن، نقره نمیشن. این مقدار که درک بکنه کل عالم در سیطره حرکت، این حکمو میکنه ولو یه حرکت ببینه که حرکت محرک داره، ذاتی نیست. خورشید خودش به خودش حرکت نداره و شمس و تجریل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. اگر خورشید حرکت وضعی و انتقالی داره و با مجموعه منظومه هم حرکت میکنه، نه حرکت ذاتیش نی، ذالک تقدیر العزیز العلیم. میفهمه که هر حرکتی محرک داره. تا اینجا رو رسید، تا این مرز رو میاد. حالا این محرک کیه؟ تنها مسیر و راهی که این محرک رو درست معرفی میکنه نبوت و ولایت اهل بیته. اونا اون وقت میان با دعای کمیل، با دعای جوشن کبیر، با دعای عرفه یا خود پروردگار با قرآنش محرک و معرفی میکنه. نه خودم میشه العالم بالله، یعنی اشرف علوم در قلبش خورشیدوار تجلی میکنه، میشه عالم بالله، میشه عارف بالله. وجود مقدس او رو که فقط و فقط، حالا اینو من امروز شاید نتونم توضیح بدم چون خیلی مهمه این مسئله و توضیحش هم مهمه، عالم بالله میشه، عارف بالله میشه فقط با بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی با نظر عقلی در الله بسم الله، رحمان بسم الله، رحیم بسم الله موحد واقعی میشه، از هر آلودگی هم پاک میشه. اونی که بسم الله رو درک کرده حقیقتشو، حالا کل خزانه دنیا رو به حرام برو بهش ارائه کن، بگو مال تو. میگه با این نون خشکم، با این نون دوغم، با این نون خرمام، با این نون سرکم میسازم، اینو نمیخوام چون محبوب من راضی نیست، اجازه نمیده. حالا بیا یه زن خوشگل جوان قدرتمند، نه زن کوچه و بازاری، زنی که زن نخست وزیر مملکت متمدن 6000 ساله مصر، کاخشم به انواع زینتها آرایش شده، بهترین لباس مملکت مال اینه، بهترین غذای کشور مال اینه، بهترین اساس مملکت مال اینه، کاخ اسمش معلومه دیگه. وقتی میگیم کاخ، تو این کاخ چیه؟ این زن جوان زیبای طناز اشوگر هیلگر که 2 میلیون رستم رو در 5 دقیقه پشتشون رو به خاک میندازه، 7 سال در برابر یه جوانی که تازه وارد کاخ شده، 11 سالشه و 7 سال الان 17 سالشه، در اوج غریزه جنسیه، اون چه در مقابلش عشوه میاد، طنازی میکنه، لباس نازک میپوشه، بدن نما میکنه خودشو، اون نگاه نمیکنه و فقط جواب میده معاذ الله، من در پناه کسی دیگم، اصلا نمیتونم به تو دسترسی پیدا بکنم، نمیتونم، من انقدر بالا نشینم که این پایین نشینا رو هم مورچم کوچیکتر میبینم. شما با هواپیما که میری بالا، اگر از روی یه منطقه رد بشی که تمام آبای کثیف کارخونه ها و لجن خونه ها از جویهای متعددی درش در حرکت از اون بالا هست نمیبینی، نه بوش رو استشمام میکنی و نه میبینی، اینقدر کوچیکه. یوسف میگه من که کنار خدام، از اونجا از کنار از جنب الله که تو رو نگاه میکنم اصلا نیستی که ببینمت. این توحیده. تو کاخ هم هست، لباس سلطنتی هم تنش میکنن، غلامه دیگه، خریدنش با لباس پاره پاره و با کفش یه لنگهی که تو کاخ نی. من بهترین غذاها رو براش میارن، بهترین تخت خواب برای خوابش فراهمه، اما همه درون و برونش لله. با اتصال به همه این منابع مادی، ولی منابع مادی حتی اون زن با اون قیافش با اون عشوه‌گریش نمیتونه مانع از حرکتش به سوی او بشه. متحرک، محرک داره. اینجاست که قرآن میفرماید افالله شک کن. در وجود خدا شکی است که دنبال دلیلی، دنبال چه دلیلی هستی؟ اصلا خود خدا دلیل بر آفرینشه، نه آفرینش دلیل بر او. اگه او نبود که عالم نبود. حالا عالم رو قرض میگیری که دلیل بر وجود او قرار بدی. او بوده که عالم هست، نه اینکه عالم دلیل بر وجود اوست. به که عرفت و که این جمله هست، فهمش خیلی مشکله در دعای ابو حمزه که من ای تو رو شناختم به وسیله خودت تو رو شناختم، نه با درخت، نه با حیوانات، نه با موجودات. بکه عرفت و که به سبب خودت من تو رو شناختم. خب این نشانه ها در راه توحید در صراط مستقیمه که جاده خود خداست. تو سوره مائده است و ان هازا صراطی مستقیمن، راهم، راه خودم. این میلیاردها نشانه تو راه خودشه که مردم با کمک این نشانه ها حرکت بکنن و با تکیه بر این نشانه ها منحرف نشن، به صد جور مکتب اسم اسم گرفتار نشن، به مکتب مادیگران، ابلیسیان، شیطان ها دوچار نشن. با دیدن این نشانه ها و اندیشه در این نشانه ها صاف برن و به توحید برسن. تو این نشانه ها آیت الله العظما مثل امیر المؤمنین، آیت الله الکبرا مثل فاطمه زهراست که دیگه آدم با اندیشه، چون دستور داریم ما در وجود اینا فکر کنید. ثم تتفکروا، این خطاب به همه است. ما به صاحبکم من جنتن، بیشینید مکه یا بی انصافا در وجود پیغمبر من، در حرکاتش، در اخلاقش، در منشش، در رفتارش، در حرفاش اندیشه کنید تا به این نتیجه برسید که یک اختلال روانی در این مرد وجود نداره. برای چی تو کوچه و بازار میدوین عربده میکشین میگین انه لم مجنون؟ چه نشانه ای از مجنون بودن داره؟ ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنه. خب وقتی که میگه علی یون منی و انا من علی، میگه فاطمه تو بزعتون منی، یعنی همین اندیشه رو سراغ علی هم ببر، چون علی از من سراغ فاطمه هم ببر. چون فاطمه پاره تن منه. اگه در زندگی این مرد زن و شوهر، این مرد و زن، این آیت الله العظما، این حجت حل کبرا فکر بکنی، از همه آیه ها و نشانه های من تو رو سریعتر به من میرسونم، زودتر به من میرسونم. به همین جورم بود. بیابان نشین گوسفند شیرون با تتفکر و ما به صاحب کم من جنه ابوذر میشه. ابوذر و یمنی غریبه بیگانه میاد به علی وصل میشه، آشنای همه جهان و ملکوت میشه، مثل مالک اشتر. مالک اشتر که با دقت در درخت و شتر و حیوان و عقیق یمن مالک اشتر نشد و خدا رو پیدا کرده. مالک با علی خودشو به توحید رسوند. زینب کبرا با زهرا خودشو به توحید رسوند. این نشانه های حق. خدا بخواد انشالله باز فردا با دعایی که میخواستم امروز قرائت کنم نشود بحث و ادامه میدم. شنبه ها دیدید تو مفاتیح فقط متعلق به یه نفره، به وجود مبارک رسول خدا. و منظور از شنبه از پیغمبر اکرم این کنایه است. تو اون حدیث امام عسکری هم هست که از حضرت میپرسه از شما رسید لا تعادل ایام، با ایام دشمنی نکنید، یعنی با شنبه شنبه دشمنی نکنیم. فرمود نه، ایام یعنی پیغمبر تا امام دوازدهم. یوم روشنه، اینا روشنترین روشنهای جهانن، با اینا دشمنی نکنیم. شنبه روز پیغمبره. نمیدونم چند بار قرآن به رسول خدا واجب کرد که به امت اعلام کن لا اسألکم علیه من اجر، من برای 23 سال نبوتم از شما پاداشی نمیخوام، هیچ، الا المودت فی القربا. یعنی بگو پاداش نبوت تو محبت و اطاعت از اهل بیتت. مودت فرقش با محبت اینه، من در لغات عربم دیدم، صاحب تفسیر المنارم تو جلد هفتم معنی میکنه که خودش عربه، میگه در مودت محبت و اطاعت قرار داره، در محبت نه، ولی در مودت الزاماً اطاعت هم هست. بگو اگه میخوان مزد پیغمبری منو بدید که خاتم انبیا بود و پیشوای رسولان، به اهل بیت من محبت کنید و از اونا اطاعت کنید و به اونها اقتدا کنید. پیغمبر از دنیا رفت، جمع شدن گفتن که، یعنی زبان حال بعد مرگ پیغمبر اینه، نه اینکه حال بیشینن بگن این کارو بکنیم این کار، نه، اصل زبان حال تاریخ بعد مرگ رسول خدا اینه که جمع شدن گفتن 23 سال کتک خورد، دندون شکست، تبعید شد، از مکه بیرونش کردن، ناله زد، تبلیغ دین کرد و به ما گفت اگه میخواین مزد این همه زحمات منو بدین، مزد من هیچ چیه دنیا نیست، چون هیچ چی دنیا ارزش مزد منو نداره. مزد من اینه که به اهل بیت من محبت کنین و از اونا اطاعت کنین. گفتن پاشیم بریم مزد اهل بیتشو بدیم. هیزم آوردن در خونه زهرا، چهل پنجاه نفر که ما ایرونی ها هیچ تعبیری از این چهل پنجاه تا نمیتونیم بکنیم غیر این چهل پنجاه تا لات، چاقوکش، نونخور دولت قاسب اومدن در زدن. زهرا اومد پشت در، کیه؟ گفتن ما علی رو میخوایم. گفت ما عزاداریم. برگشتن بار اول، برگشتن دوباره فرستادن، گفتن به هر شکلی شده علی رو بیارین. این بار زهرا در رو وا نکرد. ابن قتیبه دینوری از علمای اهل سنت تو صفحه 13 کتابش چاپ قبل، این چاپ جدیدی برداشتن اینو، تو چاپ قبلش من دارم، میگه هیزم آوردن در خونه پشته کردن. تا اینجاشو میگه. حالا وقتی آتیش میزنن از کنار آتیشا چهل پنجا تا در رو هل میدن که از پاشنه دراد. زهرا پشت در بین در و دیوار قرار. شما فکر کنید فشار در و دیوار چی کار کرد که بین این در و دیوار فریاد زد عبتو. بابا خیلی عاشقش بود عبتو، بابایی که انقدر به من عشق میورزیدی. ها کذا یفعل و ببنته.